الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در واجبات نظامیه که مورد بحث بود که مشهور گفتن اخذ اجرت در واجبات مطلقا حرامه، از طرفی هم در واجبات نظامیه که نظام زندگی انسانها در اون متوقفه مجانی انجام نمیگیره. هر صنعتگری، هر کسی که دارای صنعتی و حرفه‌ای است که بودن اون حرفه و صنعت برای اداره نظام زندگی بشر لازمه، تأسیس نظام زندگی واجب، حفظ نظام زندگی واجب، این اعمال هم به نتیجه واجبه. با اینکه واجب هست اجرت میگیرن، عوض میگیرن کسانی که به این امور قیام میکنن. توجیهش چطوریه؟ ما عرض کردیم که از نظر ما چون واجب واجب توسلیه، در واجب توسلی هم دلیلی بر عدم جواز اخذ اجرت و عوض نداریم، از این جهت خب مطلب روشنه. اما کلام در مطلعی بود که مرحوم نائینی فرموده بودند، در اوائل منیت و طالب نقل کرده در قواعد فقهیه بجنوردی جلد دوم که این قاعده اونجا مطرحه. ایشان هم کلام نائینیه، اسم نبرده، به عنوان استاد نقل کرده، بلکه قواعد فقهیه بهتر مطلب تقریر کرده تا منیت و طالب. تقریر مطلب خلاصه اینه، ایشان آمدن گفتن که فرق است بین این که مصدر واجب باشه یا اسم مصدر واجب باشه. مصدر اون جهت صدور فعل، یعنی اون مبدأ نسبت داده میشه به فاعل، فاعلی که این مبدأ از اون فاعل صادر میشه، با توجه به اون جنبه اصدار صادر کردن میشه معنای مصدری. اما اگر ما اون جهت نسبت به فاعل را حذف کنیم و در نظر نگیریم میشه اسم مصدر. زدن زید مصدره، چون زدن به زید نسبت داده میشه. اون جنبه اصدار از زید را در نظر میگیریم، اصدار زدن که مبدأه، میشه مصدر. اگر اون را حذف کنیم بگیم خوردن، آشامیدن، اینا اسم مصدر هست. ایشان خواسته بگه به این خب دو چیز داریم، مصدر و اسم مصدر. در واجبات نظامیه خواستن بگن که اون مصدر واجبه، یعنی بر طبیب واجب است طبابت کردن، بر کسی که مثلا مسنن هست دندان کشیدن، دندان گذاشتن، بر کسی که سباق است رنگ کردن، نساج است بافتن، خلاصه اون مصدر واجبه. البته یک مبنا میشان در روی مبنای خودش بحث میکنه، اون مبنا این است بگه چیزی که واجب است از ملک شخص خارجه، ملک خداونده، و چیزی که ملک خداونده نمیشه در برابر اون اجرت اخذ کرد. این مبنا روی مبناش بحث میکنه. خب در این جاها اون چی که واجب هست مستره، مستر از ملک این بنابراین خارجه، و چیزی که از ملک شخص خارجه واجب است درباره اون نمیشه اجرت گرفت. بس بر فعل، بر عمل، بر اون که جنبه فاعلی داره و استاره اجرت نمیشه گرفت، برای اینکه از ملک شخص خارج است و واجبه. اما حاصل مستر، اون چی که حاصل میشه از این کار، از این استار، به ما هو صادر لا به ما هو استار، چیزی که ما هو صادره اون که واجب نیست، در ملک شخص باقیه. در ملک شخص چون باقیه پس برای اون گرفتن اجرت اشکال نداره، و چیزی که اجرت برای اون میگیره واجب نیست، چیزی که واجب است اجرت برای اون نمیگیره، چیزی که اجرت برای اون میگیره ما هو صادره. و گفته است که در واجبات غیر نظامیه هم هر چیزی که واجب است از ملک شخص خارجه، و چون از ملک شخص خارج ملک خداست نمیشه بر اون اجرت گرفت. و این حرفی که گفته ما در واجبات نظامیه میگیم، این نقض نمیشه بر واجبات غیر نظامیه که گفته ایم اجرت در اونجا جایز نیست، چون در اونجا ما اجرت رو میخواستیم بگیریم برای اون اسم مصدر، حاصل کار، نماز، روزه و امثال آن، ولی اینجا میخوایم اجرت رو بگیریم، اونجا حاصل مصدر اجرت میخواستیم بگیریم، خب حرام بود، برای اینکه اونجا حاصل مصدر ملک خداوند بود. اما در اینجا مصدر ملک خداونده، چون مصدر واجبه، حاصل مصدر که واجب نیست، بس اون چه اجرت برش میگیریم اون حاصل مصدر است که واجب نیست، اون چه که واجب است که مصدره برای اون ما اجرت نمیگیریم. این تقریر کلام مرحوم نانی. دوستان مثال هم زده، با مثالش مطلب روشن میشه. حالا بذار من درس کنم و جوابش هم عرض کنم، بعد وقت باقی ما نفرمایید. بعد دوستان مثال هم زده، گفته مثلا برای شخصی که محتکر احتکار کرده حبس و احتکار حرام است و فروختن واجب است، باید بفروشه. فروختن واجب یعنی اون مستر، فروختن به معنی مستر، به معنی مستری عرضه کردن و فروختن واجبه، اما حاصل مستر فروخته شدن و اون مال است، برای اون مال پول بگیره اشکال نداره، چون برای اینکه اون مال، اون ملکیت از بین نرفته. اون چی که از بین رفته ملک خودش نیست، اون معنی مستریه. فروختن واجبه، باید احتکار نکنه، حبس نکنه و بفروشه. اما حاصل مستر که خرید و فروش باشه اون واجب نیست، اون در حیطه ملکیت و سلطنت خودش باقیه، و پولم برای خاطر اون حاصل مستر میگیره، گندم را که میده و پول میگیره اون اشکال نداره. باز مثال دیگر، مثال دیگر مثلا در سال مجاع و قحطی کسی که طعامی داره و مردم دیگه در مضیقه هستن، برای این شخص بذل طعام، فروش طعام واجب است که بفروشه. اون واجب معنی مستری است که فروختن، این واجبه. اما حاصل این که فروخته شد و نقل و انتقال حاصل شد، اون دیگه واجب نیست، چون واجب نیست در ملکیت خودش باقیه، چون باقیه میتونه عوض بگیره، برای هنته که فروخته پول بگیره. مثال سوم، مادر بر او واجب است که لبع را، لبع همون اولین ماده شیره که در پستان مادر بعد از تولد فرزند به وجود میاد، بلکه قبل از وجود فرزند در پستان ذخیره میشه که دیروز عرض کردیم. بر مادر واجب است که اون لبع را ارضا کنه، ارضا واجب است، یعنی شیر دادن اون معنی مستری. در برابر اون نمیتونه پول بگیره، اما در برابر اون لبع که در پستان هست میتونه پول بگیره. اینا مثال هایی که زده برای روشن شدن مطلب. بنابراین نتیجه اون که در واجبات نظامیه اون چی که واجب است اون اعمال است، طبابت، حیاکت، خیاطت، اینطور اعمال، اینا واجبند و پول در برابر اینا نمیگیره. برای این شخص بر طبیب واجب است که خانه اش ننشینه و امتناع نکنه از طبابت، بره و طبابت بکنه، واجب است طبابت بکنه. نجار واجب است که نجارت بکنه و هاکذا. و پولم برای اینا نمیگیره، پول برای حاصل مستر میگیره که حاصل. حالا من نقل قول داریم میکنیم. بعد از نقل قول و اشکال بر قائل چیزی جاماند و نوبت شماست. بله خیلی خوب. بنابراین ایشان اینطور میخوام بگم اون چیزی که واجب است در برابرش ما پول نگرفتیم، اون چیزی در برابرش پول گرفتیم خب واجب نبوده. حتی نقض بر سایر جاها نمیشه. سایر جاها هم اون پولی که ما میگفتیم جایز نیست، ولی در سایر جاها پول در برابر اون حاصل مصدر بوده که جایز نبوده، ولی اینجا خصوصیت داره. اینجا پول را در اونجا در برابر حاصل مصدر پول میگرفته و حاصل مصدر هم واجب بوده. اینه که اونجاها اخذ اجرت جایز نبوده. در نماز و روزه این اینطور میخوام بگن، در اونجاها اجرت میگرفته برای حاصل مصدر و حاصل مصدر مال خداست، جایز نبوده. اما اینجا واجب مصدر است، حاصل مصدر مال خودش است. از این جهت در برابر حاصل مصدر پول بگیره اشکال نداره، چون اون چی که پول گرفته در برابرش واجب نبوده، اون که واجب بوده در برابرش پول نگرفته. اینجوری میخوام بگم هازا کلامو. خب حالا تا ببینیم حالا معصیت کردم، معصیت هم حرام دیگه، معصیت کردم حرام دیگه. بشنوید. خب حالا من کلام ایشان عرض کردم، اشکالی هم داره عرض میکنم. بعد بله عرض کنم که مطلب ایشان عرض کردیم. در جواب ایشان باید گفت که اولا بحث را مبتنی کرده بر یک مبنایی که اون مبنا را ما قبول نکردیم. اون مبنا این که هرچی که واجب هست ملک خداست و هرچی که ملک خداست اجرت بر اون جایز نیست. ما قبلا گفتیم که این مبنا درست نیست. ملک خدا بودن به چه معنا؟ اگر ملکیت تکوینیه میگید اون منافاتی با فروش و اخذ و اجرت نداره، چون فروش و اخذ و اجرت بر ملکیت اعتباریه مبتنی است. لله ملک السماوات والارض، همه چیز مال خداونده. اگر ملکیت اعتباریه میگید، ملکیت خداوند اعتباری نیست. کی گفت که چیزی که واجب است اون عمل دیگه ملک انسان نیست اعتباراً؟ دلیل نداشتیم. این اشکال مبنایی است. با صرف نظر از اشکال مبنایی ببینیم میان مصدر و حاصل مصدر اون فرقی که ایشان گذاشته چنین فرقی وجود داره. حاصل مصدر و مصدر یک چیزن، اعتباراً دوتا هستن. زدن یک چیزه، این زدن اگر نسبت داده شد به فاعلی میشه مصدر، اگر این نسبت ملحوظ نشد میشه اسم مصدر. این دو چیز نیستن که ما بیاییم تفکیک کنیم بگیم به این که اون چی که واجب است مصدره، ولی پول در برابر اسم مصدره. نه یک مستر است، مستر یک چیزن، ولی ظاهرن نظر ایشان از اسم مستر، اسم مستر اصطلاحی نیست، حاصل عمل را میخوا بگه، اثر عمل را میخوا بگه. در حقیقت خیاطی خیاطی میکنه سه چیز اونجا وجود داره، یکی خیاطی کردن و دوختن که مستره، یکی دوختن بدون نسبت به خیاط اسم مستره، یکی هیئتی است که در مخیط به وجود آمده، وقتی میدوزه خب یه هیئتی در لباس به وجود میاره دیگه. نتیجه خیاطت همینه، پیش خیاط شما پارچه بردید اما لباس برگرداندیم، این لباس نتیجه کار خیاطه. و همینطور مثلا چیزی میده رنگ را از رنگ بکنه، خب این سفید بود بردید، رنگ کردن مطلب اون رنگی که بر پارچه شما نشسته بعد از رنگ، مطلب اون آخر. به نظرم نظر ایشون از حاصل، از حاصل و اسم مصدر، اسم مصدر اصطلاحی نمیخوا بگه، اثر عمل رو میخوا بگه. بله طبیب دو تا کار میکنه، طبابت میکنه، ولی نتیجه طبابت چیست؟ یا نسخه اسمین میسه، یا اینکه ضبط صوت بردید و اون که طبیب گفته ضبط کردید، این حاصل کار طبیبه که درد فلان است و دوا هم فلان است، این حاصل کار طبیبه. نجار، نجاری کردن، بریدن، خب صاف صوف کردن یه مطلبه، اما حاصل کارش این است که اون در درست شده، هیئتی در اون تخته ایجاد شده، این حاصل کار اونه. اینجا به نظر بنده خلط شده، حالا یا خلط از خود قائل یا از کسانی که مقرر بودن درس ایشان را، خلط شده بین اسم مصدر و بین اثر کار. نظر ایشان اثر کاره، میخواه بگه اون چی برای طبیب واجب است؟ که خانه اش ننشینه، نجار خانه اش ننشینه، دندانساز و دندانکش در خانه اش ننشینه، برن و مشغول کار بشن، برای اینکه نظام محفوظ مانه. این یه مطلبه، درستم هست، برای اینها واجب است که مشغول کار بشن. هر کسی که ازش کاری برمیاد، یک گوشه از نظام را میتواند تأمین کنه، باید ساکت ننشینه، برای حفظ و بقای نظام مشغول کار باشه، این واجبه. اما کی گفته برای این که اگر رفت و مشغول شد چیزی به دست آورد اون را مالک نیست؟ چیزی به دست آورد مال اون نیست، وقتی رفت و دندان ساز مشغوله اما دندانی ساخته، نجار مشغول است اما دربی ساخته، طبیب مشغول است نسخه نوشته و درد تشخیص داده و هاکذا. خلاصه اینا کارشان یک حاصلی داره، میخوا بگه اون حاصل کار را مالکن و مال خودشانه و در برابر اون گرفتن وجود مشکل نداره. بذار حرف درستی باشه، این حرف حرف درستی است. اما خب ما اون برای توابت پول گرفتن هم ما جایز میدنستیم، چون تو واجب توسلی است، من تو میگه برای توابت برای مصدر پول نگیره، نمیتونه بگیره چون واجب است و برای مطلق واجبات نمیاد پول بگیره. ما میگیم نخیر فرق نمیکنه، ما گفتیم واجبات توسلی چون هست میشه پول بگیره. اما در کلام ایشان به نظر بنده خلط شده بین اسم مصدر و حاصل کار و اثر کار. بله اثر کار را شخص مالکه. مثلا مثالا که میزنه، مثالها بینید، کسی که مثلا در مخمس، در سال مخمس در غیر اون باید احتکار نکنه، مثلا بفروشه، خب گندم را مالکه دیگه، برای واجب است که بفروشه، اما گندم را مالک است، بفروشه اشکال داره. یا مثلا کسی که مادر، لبه مال مادر است دیگه، ولی برای واجب است که ارضا کنه. یا اینکه در سال اضطرار بذل طعام بکنه، طعام مال اوست دیگه، بذلش واجبه. خب چنان که در اونجا اون طعام را مالکه، اونم اون لبه را مالکه، اونم اون هنته را مالکه، در احتکار در مانعنفه هم طبیب حاصل عمل خودش مالکه، حالا یا نسخه نوشته داده بالاخره هرچی هست حاصل عملشه، یا در ضبط شما ضبط کرده باشید، یا نجار هیئتی ایجاد کرده، خیاط هیئتی ایجاد کرده، ظاهران این درست باشه. ولی اشکال ما این است بیدیم که در اونم که واجب میدانه ایشان، ما هم واجب میدانیم، چون واجب توسل است اجرت ما جایز میدانیم، برای اون تباوت هم این اجرت بگیرید که اون معنی مستر. و دیگر این که مبناش قبول ندارم روی ملکیت و در ملکیت کلام ایشان ظاهران انتها میشه. حالا اگر مرتبه دارید بفرمایید. بعد خیلی این اصلا که راجع به کلام نائینی همین که عرض حاصل عمل شخص ماله، حاصل عمل شخص مالیه، حاصل عمل شخص مالیت داره. طبیبی که مهارت داره، دقت کرده، نسخه نوشته، اون نسخه مالیت داره. یا خیاطی که اعمال صنعت کرده، بر اساس اون صنعت و موازین اون صنعت پارچه رو بریده، اندازه گیری کرده، دوخته، حتی نه اصلا ندوزه اما ببره، اما بریدنش مالیت داره. برای خاطر اینکه همین بگیم حاصل عمل بر لازم نکرده است که مالیت داره، همیشه که گندم باشه. چیزی که در عرف عقلا مالیت داره در برابر اون گرفتن پول صحیحه. حالا گاهی اون هیئت مالیت داره، گاهی یک ماده مالیت داره، فرق نمیکنه. خلاصه چیزی که مالیت داره در نظر عقلا گرفتن پول برای اون جایزه و اشکالی هم نداره. بله ظاهرا این بس تمام چیز باقی نمانه از این بس. خب ما نمیخوام حاصل بی بگی، نمیخوام حاصل باشه، میخوام بگم حاصل عمل مالیت داره یا نه. خیلی خوام ما همین میخوام بگیم حاصل. گفتم که سمستر اشتباه هست، اثر مرادشه. هاست اثر دیگه، خیاط اثر خیاطت خیاط اون هیئتیست که ایجاد میکنه، اثر نجاری نجار اون هیئتیست در اون تخته ایجاد میکنه. اثر دیگه، اثر عمل خودش مالیت داره. چیزی که مالیت داره بزن مال در مقابل اون را اشکاله شده. گندم نمیخوام بگیم، گفتم مثال زدن. اونا مثالن. گاهی از اوقات در صنعتگرها ما میخوام اصل میخوام این چیزی که مالیت داره اون مثاله. در صنعتگر گاهی هست که صنعتگر یک ماده هم به کار میبره، گاهی ماده به کار نمیبره. مثلا رنگرز رنگ به کار میبره، خود اون رنگ عین است و مالیت داره. اما خیاط نه، رنگ چیز خیاط فقط کارش بریدن است و دوختن ها ممکن هستن بریدن فقط باشه، اون بریدن خودش مالیت داره، فرق نمیکنه. برای خاطر ما چیزی که مالیت داره در برابر اون گرفتن پول نامانمن، اهم از این که اینی هم به کار ببره یا تنها این باشه. مثلا در باب محرمات شارع مقدس، بله در باره محرمات شارع مقدس گاهی از اوقات آمده نهی از فعل کرده، گاهی نهی نسبت به سمن و مسمنه. مثلا گفته یا ایها الذین آمنوا ازا نود الاسلات یوم الجمعه پس رسه وزر البی، بی را ترک کنید. اونجا نهی میکنه از خریدن و فروختن. اما گاهی میگه که ان الله ازا حرمش، این حرم سمنه، گاهی حرمت می روی سمن و مسلمان، گاهی حرمت می روی فعل. چون که در محرمات اینطوریه، در واجبات اینطوریه. در واجبات گاهی مصدر واجب است و وجوب روی مصدر رفته، گاهی وجوب رفته. مثلا یعنی حالا اجرت بگیم، گاهی اجرت برای مصدر میگیرن، گاهی اجرت برای اون حاصل عمل میگیرن که حاصل عمل مالیت داره در برابر اون اجرت میگیرن. ظاهرا مطلب روشن شد. ما عرض کردیم در اول بحث که ما به مناسبت یک مسئله در عروه که مسئله 35 از فصل قرائت عروه است به اینجا آمده ایم. اون مسئله مثل یحرم اخذ الاجره الا تعلیم الحمد و سوره بل و کذا سایر اجزاء صلات الواجبه. خب حرام است اخذ اجرت بر تعلیم حمد سوره و بر تعلیم اجزای واجبه نماز. به این مناسبت ما آمدیم توی این وادی که اخذ اجرت بر واجبات چگونه است و واجبات چند قسم کردیم. واجب توسلی بحث کردیم، دلیلی بر این که اخذ عزت الان حرام باشه نداشتیم. واجب تعبدی را بحث کردیم، گفتیم اخذ عزت با قصد قربت منافات داره، به اون بیان که عرض شد. قسم سوم واجبات نظامیه بود، بحث کردیم. خلاصه این بحث ما تقریبا استطرادن به اینجا آمدیم. اما چهارم را هم عرض کنیم، برگردیم به اصل مطلب. چهارم همون میخوام عرض، همون نکته که باقی مانده میخوام عرض کنم. چهارم این است به این که نیابت، چهارم این است که این کازا کلو در این که واجب باشه بر خود شخص بخواد اجرت بگیره. حالا یا واجبون توسلیون به اقسامه یا تعبدیون به اقسامه یا واجبون نظامه، اینا رو بحث کردیم. اما چهارم، چهارم این است که واجب بر غیر چطور؟ نمازیست بر غیر واجب است، من نیابت میکنم و پول میگیرم. حجیست بر غیر واجبه، روزه است بر غیر واجب و هاکذا. این چهارمه. اون سه تا واجب بر خودش بود، اما این چهارم واجب بر غیر چطور؟ این را هم باید عرض کنم. حالا عرض کنم، این تمام کنم بعد شما میفهمم. عرض کنم به این که این چهارم مفصلا در صلات استیجاری بحث خواهد شد، برای که ما کتاب صلات که میخوانیم یک فصلی در کتاب صلات صلات استیجاریه، اینو اونجا باید بحث کرد. اینجا فقط من اشاره میکنم و این است به این که چیزی که واجب است بر غیر انسان بخواه انجام بده نیابتن اجرت بران بگیره، این صحیحه. روایاتی هم دربارش داریم که اونجا خواهیم خوان. باز اشکال اونجا آمده که این با قصد قربت چطوری میسازه که من نایبم پول میگیرم ولی نماز بخونم. در نماز معتبر است که قصد قربت باشه، حج، صوم، همه اینها، ولی این شخص نایب پول میگیره، اخذ اجرت میکنه برای انجام عبادت. آیا منافاتی بین اخذ اجرت و قصد قربت هست یا نیست؟ در اینجا که بود در تعبدی بحث کردیم، اونجا ما همین منافات وجود داره یا وجود نداره. اونجا باز هرچه عرض میکنم مختصر میگم که چون مفصلش اونجا. نیابت را سه جور تصور کردن که نیابت اصلا معناش چیست. یک معنای نیابت این است که شخص خودش را تنزیل میکنه منزله اون شخص. این نایب خودش را تنزیل میکنه به منزله اون شخص، که تنزیل در شخصیت، تبدیل در شخصیت. مثلا چنان که در شبیخانی یکی میشه شمر، یکی میشه امام حسین مثلا، یکی میشه مثلا زینب، واکزا. این چیست؟ این همان تنزیله، برای اینکه این شخص در اون مقطع از زمان خودش تنزیل کرده منزله شمر. هر چی بتواند من مهارت بیشتر داشته باشه، حرکات و سکنات شمر را به وجود بیشتر بهتر به وجود بیاره، خب در این تنزیل ماهرتره. خب این تنزیلش در شخصه. این یک معنا. بعضی اینطور گفتن نیابت تنزیل شخص از خودش را به منزله اون شخصی که میت است. خب تنزیل کرد، پولم برای تنزیل میگیره. بعد از اینکه پول گیره خودش تنزیل کرد، خب تنزیل کرد دیگه داره نقش او را داره ایفا میکنه. اگر او خودش نماز میخوان قربت الله میخوان دیگه، اگر روزه قربت الله، حج قربت الله، حالی هم خودش تنزیل کرده منزله او، داره همان نقش رو داره ایفا میکنه. پولم برای عبادت نگرفته، پول برای تنزیل گرفته، پول گرفته که خودش تنزیل کنه به جای اون. این یک مبناست. مبنای دوم است این خیر. حالا تنزیل باز برای شخص مثال رو زنیم، مثل تئاتر، تئاتر در تئاتر که یه شخص میاد مثلا نقش فلان کس رو بازی میکنه، چیه؟ اون خودش تنزیل کرده منزله اون شخص دیگه. عین اون حرکات و سکنات و تمام خصوصیات اون شخص رو داره ایفا میکنه. خلاصه این تنزیل در شخصه. این یک نیابت، یک معناش اینه تصورم. دوم تنزیل شخص به جای اون شخص نیست، تنزیل فعلشه به جای فعل اون شخص. نمیخواد خودش تنزیل کنه به جای اون، ولی میخواد کارشه تنزیل کنه به جای کار اون شخص. بازم پول رو برای همین تنزیل گرفته، نه برای عبادت. بعد از اینکه تنزیل کرد کارشه به جای کار اون شخص، اگر اون شخص نماز قربانی تعالی رو قربانی الله بخونه دیگه. بله، خب اینا تصور دومه. بنده در حاشیه عروه همین دوم را ذکر کردم، را درست باشه یا نباشه فعلا مطالعه کنم، ولی ما در حاشیه عروه همین تنزیل عمل را ذکر کردیم. حاشیه تقریبا یک صفحه، حاشیه یک صفحه است در حاشیه عروه. اینو تقریر کردیم اونجا که در نیابت تنزیل عمل خودشه به جای عمل اون منوبعن. این دو. سوم گفتن نه خیر، نه تنزیل شخص است نه تنزیل عملش است، بلکه مثل وفاء الدین عن الغیره. چنان که اگر یک شخصی مدیون باشه، شما میبرید از پول خودتان، پول مال خودتان، اون وقتی هم که میدید مال خودتان هست، به قصد اینکه مال خودتان هست، منتها برای اداء دین اون و براءت ذمه اون این پول میدید، بس عمل مال شماست. تنزیلی هم در عمل صورت نگرفته، عمل خودتان را انجام میدید، پول خودتان از جیب خودتان میدید تا اینکه دین اون شخص ادا کنید. امام رضوان الله علیه در اینجا در مکاسب مرد در این بحثی که ما داشتیم این سوم را اختیار کرده، گفته است نه تنزیل شخص است نه تنزیل عمل است، بلکه مثل وفاء الدین است، مثل وفاء الدین. امام اینجوری فرمود. ایشان ادعا میکنه ظاهر اخبار هم همین است، ولی خب این باید در جای خودش بحث بشه که آیا نیابت من قبیل اول یا دوم یا سوم. ثمره هم خیلی داره ها. اگر تنزیل شخص باشه، شما باید نماز را مثلا اگر مرد از زن نایب بشه، زن از مرد نایب بشه، صلوات جهریه مثلا اگر اون منوبعن مرد، شما هم با استی بلند بخوانید. اگر زن باید آهسته با که این ثمره خواهد داد در خیلی جاها که آیا مثلا اون نایب به اجتهاد خودش عمل کنه، به تقلید خودش عمل کنه، یا به تقلید منوبعن، اجتهاد منوبعن در حج به جا میارید، خب خیلی اثر میذاره در نایب حج. مثلا شما خودتان اگر بودید یک مرتبه تسبیحات اربعه کافی میدانستید، ولی اون منوبعن که مرده سه مرتبه لازم بدونید، یا اجتهادن یا تقلیدن، حالا سه مرتبه باید کنید، یه مرتبه باید بخونید. این ثمره خواهد داد در این که ما نیابت را کدام یک از این اقسام بدانیم. اما خب جاش اونجاست. همین قدر عرض کردم که برای این قسم، برای بله، شما میرید سراغ یک چیزایی که جزئی است به بحث خیلی لطمه نمیزنه و اونی که ما نمیخوایم بگیم، من بنده میدونم دیگه. میخوام از کنم اثر میگذارد، اثر بله در اولی دیگه اصلا شخصیت خودش فانی کرده در شخصیت منوبعن، شخصیت خودش اصلا فراموش کرده. حالا من فعل دوم نه، در دومی شخصیت خودش محفوظه، عملش را تنظیم میکنه. من در اول اصلا خودش فانی کرده است در منوبعن، شخصیت خودش اصلا به کلی فراموش کرده. الان مثل اون که از کنن، مثل در همون شبی و تئاتر، در اونجا دیگه اون شخص در اون حال اون شخص نیست، این الان شمر است، به تمام معنا شمر. حالا ما الان از کنم که اینه باید اونجا بحث کنیم. حالا الان یه حالا خواستم اشاره کرده باشم که این سه مبنا اونجا وجود داره، که تنزیل شخص است منزله شخص، تنزیل عملش منزله عمل شخص، خودش مرده ولی عمل تنزیل کرده منزله عمل زن مثلا و بالعکس. یا نه خیر، نه تنزیل شخص است نه تنزیل عمله، بلکه مثل وفاء دین غیره. در وفاء دین غیر پول مال خودش، الان که میده مال خودش میده به قصد اینکه ذمه او بری بشه، به همین قصد. حالا این ثمرش اونجا معلوم میشه، نصوص هم داریم و وارد بشیم اینجا از بحث دور میمانیم. خب اینم تمام شد. اینجا در عروه در مسئله 35 که محل بحث ماست از فصل قرائت عروه گفته است اما برای مستحبات، برای تعلیم مستحبات بخواد اجلت بگیره مانعی نداره، برای تعلیم هم حرام اجلت. تعلیم سوره گفته حرام، تعلیم اجزای واجبه نماز گفته حرامه، اما لا بأس به اخذ الاجره بر تعلیم مستحبات نماز. خب عرض کردم دیروز که اینجا خب از جهاتی بحث بود که نمیخوایم تکرار بکنیم، بحث تعلیم غیر از بحث تعلیم حکم، تعلیم موضوع است اینجا، تعلیم قرائت، تعلیم هم، تعلیم سوره، تعلیم اجزاء واجبه. اگر بخوا بگه که کدام جز واجب کدام جز واجب نیست میشه تعلیم حکم، اگر بعد از این که معلوم شد کدام جز واجب کدام مستحب به تعلیم کنه موضوع را میشه تعلیم موضوع. اون وقت عروه داره که برای تعلیم مستحبات، اون اگر تعلیم احکام مستحبه باشه باز اون وقت بحث میکنه که تعلیم حکم آیا جز واجبات مجانیه است، نمیشه اجرت بگیره. اگر اگه نخیر تعلیم احکام واجبه است اما این مستحبه است میتونه اجرت بگیره. یک نکته فقط در سمین است که روی مبنایی که من درس کردم اتیان اجزای مستحبه صلات هم کسی خواهد اتیان کنه و اجرت بگیره باز اشکال داره، در چه تعبدی باشه. برای خاطر ما میگیم در تعبدی اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره، اعم از این که اون تعبدی واجب باشه یا مستحب فرقی نمی کنه. وقتی که اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره دیگه فرقی بین واجب و مستحب نیست، بر مستحبات هم نمیشه اجرت اخذ کرد، بر چیزی که مستحب بست مانده بشه. مثلا صلات نماز وحشت، مثلا نماز، حالا مثال بزنیم، مثلا نماز وحشت، نماز لیلت الدهر، نماز لیلت الدهر مثلا مستحبه دیگه، اگر کسی مستحبه و تعبدی هم هست نماز دیگه، اگر کسی اجرت بگیره خب اشکال پیدا میکنه. بعد اگر بخانه این شخص اونم چیزی به این بده خب مانعی نداره اون، ولی به عنوان اجرت اشکال پیدا میکنه دیگه. اون مثلا اینطوریه که چون برای اینکه این مستحب به تعبدی است، بر انجام مستحب به تعبدی خب اشکال پیدا میکنه. علاوه این مطلب باید متوجه داشته باشیم. خب مسئله 35 تمام شد از فصل قرائت عروه، وارد مسئله 36 میشیم با توفیق پروردگار عالمیان. حالا مسئله 36 اینه، مسئله 36 از فصل قرائت عروه، یجب ترتیب بین آیات الحمد و سوره و بین کلماتها و حروفها و کذل موالات، ولو اخل به شیء من ذلک عمدن بطل الصلاتو. که در قرائت بحث میکنیم ترتیب لازم است بین آیات حمد و آیات سوره و بین کلماتشان و حروفشان. خب اما ترتیب بین حمد و سوره قبلا بحث شد که باید حمد مقدم بر سوره باشه، باید سوره بعد از حمد خونده بشه، این قبلا بحث شده. اما ترتیب بین آیات حمد و آیات سوره چرا؟ برای خاطر اینکه این سوره که یکی از سوره های قرآن، حمد، توحید اسم است، برای این سوره با این کلمات و با این آیات و با این ترتیب، سوره توحید آیه اولش بسم الله الرحمن الرحیمه، آیه دو قل هو الله احد، آیه سه الله الصمد. برای یک شخصی اینطور نه، بسم الله الرحمن الرحیم الله الصمد، این سوره نخونده. اون سوره توحید اون سوره است که اولش بسم الله، آیه دو قل هو الله احد، آیه سه الله الصمد، آیه چهار لم یلد ولم یولد، پنجم لم یکن. این اینطور این سوره برای این اسمه. اگر میخواد اینه بخونه باید اینجور بخونه، اگر اینجور نخوند این سوره رو نخونده، این سوره نخوانده چیز دیگر خوانده، اون چیز دیگر زاده فی صلاته، عمدن در نمازش اضافه کرده چیز را. و چیز من زاده فی صلاته عمدن فلیه لعاده، کسی که عمدن در نمازش چیزی را زاید به جا آورد خب باید عاده کنه دیگه. بنابراین این سوره، سوره هم سوره توحید، هر سوره این علم است برای این سوره که با این آیات، با این حروف، با این کلمات و با این ترتیب از جانب خداوند نازل شده. اگر این را میخواد بخونه و این را هم باید بخونه، باید به همین ترتیب بخونه. اگر ترتیب مراعات نکرد دیگه این سوره نیست، یه شیء زائد فصلاته. فرض اون است که عمدن هم به جا آورده و من زاد فی صلاته فلیه لعاده شامل میشه. این بحث انشاءالله بقیه برای فردا. اللهم صل علی محمد.